بسم الله الرحمن الرحيم. بیان آن که علم را دو پر است و گمان را یک پر است. ناقص آمد زن به پرواز ابتر است و مثال زن و یقین در علم. خب در جلسه گذشته در رابطه با این که جنگ 72 ملت در اثر اینه که برداشت‌های سطحی و گذرا از دین هست و اون عمق و ژرفای دین رو یه ده چون خوب درک نکردن و نتونستن شناخت درستی از همدیگر داشته باشن، لزوماً با همدیگر درگیرن و با هم دیگر در تنش و تضاد هستند. اما اگر یه خورده ریشه یابی بشه، اصل پیدا بشه، منشأ ها رو بشناسن و با یک ژرفکاوی به عمق اون اختلاف خودشون پی ببرن، خیلی از مشکلات برطرف میشه. مولانا گفت بلکه 72 ملت هر یکی بی خبر از یکدیگر و در شکی. همه اینها از اون ریشه و اساس خودشون خبر ندارن و با سطحی نگری همدیگر رو متهم میکنن، تکفیر و تخطئه میکنن و به جای اینکه در یک مجال علمی و در یک گفتگوی سالم دینی بیان و به اصل و ریشه های اختلاف خودشون مشغول بشن و تا یه حدی به همدیگر حقم بدن. به گفته امام شافعی رحمت الله تعالی علیه می‌فرمان که در یک مسئله ممکنه اجتهاد من، فکر من، نظر من، ایده من، از نظر من حق باشه، اما احتمال خطا رو هم باید به خودم بدم، من معصوم نیستم. و اگرچه طرف مقابل خودم رو تو خطا می‌بینم و میدونم که او راه صواب رو نرفته، راه درست رو نرفته، اما در این حال باید احتمال صواب رو هم و نیکی رو هم به او هم بدم. این جزم گرایی و مطلق گرایی که آقا من حق مطلقم و طرف مقابلم هم باطل محض، مشکلات ایجاد میکنه. ولی اون کسایی که به ریشه ها نگاه میکنن، به اصل و منشأ ها نگاه میکنن و مشفقانه و خیرخواهانه، نه به قصد تخریب، نه به قصد تخطئه، مشفقانه و خیرخواهانه اصل و ریشه ها رو میشناسن و وارد یک گفتگوی سالم دینی میشن، اینا میتونن تنش ها رو کم کنن، اینا میتونن در کنار همدیگر بشینن و دیگران رو هم تحمل بکنن. مولانا در این باره مطالبی رو گفت. بیت آخری مولانا گفت که کم کسی داند مگر ربانی، اما اینکه ریشه رو پیدا بکنه و در حقیقت بتونه با اون ژرفکاوی به عمق قضیه پی ببره، این کار هر کسی نیست. کم کسی داند مگر ربانی، مگر یک انسان ربانی و مرد خدا، کش بود در دل محک جانی، که در وجود خودش یه محک و یه وسیله سنجش درونی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی تقوا. و من یتق الله یجعل له فرقانا، چون خود تقوا بهترین محک و بهترین وسیله سنجش برای تشخیص حق و باطل هست. و واتقوا الله و یعلمکم الله، اصلا تقوا خودش بهترین معلمه، تقوا خودش بهترین وسیله برای فقاهت و درک درست از وقایع هست. انسانی که تقوا داره خدا بهش قوه تمیز و تشخیص میده، او دیگه با تخمین و گمان و ظن جلو نمیره، بلکه با یه راهنمایی از جانب خدا الله تعالی او رو راهنمایی میکنه. حالا در همین باره مولانا بازی مبحثی رو شروع کرده از اون داستانی که فردی با الهاح و زاری از خدا روزی بی تعب میخواست، روزی بدون سختی میخواست، از اون یه خورده فاصله میگیره. عرض کردیم جلسه گذاشتم خدمت عزیزان در رابطه با گمان و یقین، این دوتا با هم دیگر فرق میکنه. علم را دو پر، گمان را یک پر است. مراد از علم اینجا یقینه، یعنی باور، یعنی انسان به یک درجه از شناخت درونی برسه. علم را دو پر، گمان را یک پر است. ظن و گمان یک پر داره، ناقص آمد ظن به پرواز ابتر است. ظن و گمان در پرواز ناقصه، عاجزه و نمیتونه پرواز درستی داشته باشه، مثل مرغی که یک پر داره. مرغ یک پر زود افتد سرنگون، باز بر پرد دو گامی یا فزون. مرغ یک پر زود میخوره زمین، سرنگون میشه، اگه خیلی هم بتونه بپره دو گامی میپره، یه خورده جهش میکنه، ولی خب میافته. افتخیزان میرود مرغ گمان، با یکی پر بر امید آشیان. این هم یه افتخیز رو داره تو این مسیر، رو امیدش اینه که به هر حال خودشو به آشیانش برسونه. انسان هم همینطوریه، در جستجوی حقیقت میره، چون فقط به گمان و تخمین اعتماد کرده، تکیه کرده و این نمیتونه خودش رو به آشیان مقصود برسونه، تو میانه راه اسیر و طعمه خیلی چیزا میشه. چون ددن وار است علمش رو نمود، شد دو پر آن مرغ یک پر، پر گشود. اما این زن وقتی به یقین تبدیل میشه، این زن وقتی که به یه باور درونی تبدیل میشه، شد دو پر آن مرغ یک پر، پر گشود. حالا دیگه دو تا پر پیدا کرده و حالا دیگه پرواز داره. ببینید بعد از امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی خیلی آمدن فقها، خیلی آمدن شخصیت ها و رجال علمی، ولی جرأت نکردن که پاتو کفش امام ابو حنیفه بکنن، چون امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی این فقاهتش تنها از طریق خوندن کتاب حاصل نشده بود، تنها علم سطور نبود، علم صدور هم بود، تقوای درون هم بود. ابو حنیفه کسیه که به هر حال تقواش رو و اون روحانیت درونش رو همه تسلیم میکنن، همه قبول دارن که یک شخصیتی بود که واقعا تهجدهای به نامی داشت، پرهیز از گناه خیلی مشهور بود در زمانه خودش، و فقط نبود که چند تا کتاب خونده باشه از این طریق به یه فقاهت رسیده باشه، بلکه در کنار اینها الله تعالی بهش یه تقوای درونی داده بود که اون تقوا در حقیقت معلمش بود. برای همینه که بعد از گذر چندها قرن هنوز در سطح جهانی میبینیم که پیروان امام ابو حنیفه طبق اون اصول فقهی که ایشون تدوین کردن هنوز موجودن. خب خیلی آمدن خواستن تدوین فقه کنن، خواستن اجتهاد کنن، ولی خب دوام نیاورد، نتونست ماندگار بشه، اما الله تعالی این رو ماندگار کرد. بعد از آن یمشی سویا مستقیم، بعضی که انسان از اون ذن و گمان به یقین میرسه، اون موقع روحش دو تا بال پیدا میکنه، میتونه تو طریق مستقیم به حالت اعتدال حرکت بکنه، نه علی وجهی مکبن او سقیم، نه سرنگون نه ناقص و ناهنجار حرکت میکنه، بلکه راست و ایستاده و مستقیم با اعتدال. با دو پر بر میپرد چون جبرئیل، بی گمان و بی مگر، بی قال و قیل. سالک بعد از این که به اون علم حقیقی دست پیدا میکنه به یقین، مثل جبرئیل با دو تا بال عاری از هر گونه تردید و گمان میتونه پرواز کنه. گر همه عالم بگویندش توی بر ره یزدانی و دین مستوی، او نگردد گرمتر از گفتشان، جان طاق او نگردد جفتشان. تمام عالم تاییدش بکنن، تمام عالم تشویق و در حقیقت اون رو تعریف بکنن، هیچی در دلش تأثیر نمیاد، یعنی برای او مدح و ذم یکی میشه. ببینید تو جیب من پوله، طلاست، حالا اگر یکی اینو باور کنه یا نکنه برای من برابره، من مطمئنم اینی که تو جیب من هست طلاست. حالا یه نفر بیاد بگه واقعا اینا طلاست، واقعا خوش به حالت، واقعا خیلی خوبه، واقعا اینا واقعا طلاست ها، هر چی او بگه من از اون اعتمادی که قبلا تو دلم بوده یه ذره بالاتر نمیره. و اگر یکی هم بیاد بگه نه اینا مسه، اینا تقلبیه، اینا علکیه، اینا اصلا طلا نیست، بازم برای من فرق نداره، یه چیزی گفته. چون من میدونم او اگر اینا رو طلا تایید کنه 100 نفر 200 نفر، اینا طلا عیارش نه بالاتر میره نه پایینتر، نه اینا طلای نابتر میشه و قیمتی تر میشه نه. اتفاقا وقتی یکی تعریف کنه طلا طلا طلا، من نگران بیشتر میشم. تعریفم که بکنم من نگران بیشتر میشم. چرا؟ چون میگم نکنه این از کجا فهمیده من طلا دارم، نکنه دستبرد بزنه، نکنه این طلاهایی که من دارم این کل راپورتشو داره، کل خبر داره، اینا رو از کجا گرفتم، چطور گرفتم، برای من توتهی درست نکنه، اینا رو از چنگم نبره. اتفاقا اگر تعریف کنن ترسم بیشتر میشه، نه تنها خوشحالیم بیشتر نمیشه، نه تنها در حقیقت من از این گفته ها خوشحال تر نمیشم و پر در نمیارم، بلکه نگرانیم بیشتر میشه. همینطور عرفا و دوستان خدا چون یک گوهری از محبت و معرفت الله تعالی در دلشون هست، چون اونها یه چراغ سبزایی از جانب خدا دیدن، یه توفیقایی، یه نصرتهایی، یه مددهایی، یه کششهایی از جانب خدا رو تجربه کردن، حالا براشون فرقی نمیکنه که آحاد و توده جامعه چی میگن بهشون. تمام این جامعه منو تعریف کنن، بگن آقا فلان خوب، عارف، بزرگ، ولی، خب اینا برای من چیزی رو اضافه نمی کنه. اتفاقا جای نگرانی داره. چرا؟ چون ممکنه عجب بیاد، غرور بیاد، تکبر بیاد، خودبینی بیاد، خودشیفتگی بیاد، آفتهای دینی بیاد و اینا از دستم بره. اینا ما بین من و خدای من پرده و حجاب بشه، این تعریف ها من از خدا محروم کنه. برای همینه که دوستان خدا وقتی با تعریف مردم روبرو میشدن هیچی به اون داشته های دینیشون اضافه نمیشد، یعنی اصلا خوشحالم نمیشدن، توجه نمی کردن به اینا، حتی نگرانیشون بیشتر میشد که نکنه این تعریف ها و تمجید ها یه سری آسیب ها و آفت های دینی سراغ من بیاره، من از خیلی چیزا محروم کنه. برای همین حضرت استاد مفتی محمد تقی عثمانی میفرماد هر زمان تعریف مردم رو میشیدن فوری میگفتن اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا نسبت به این تعریف و تمجیدی که اینا میکنن منو نگیر، وجعلنی خیرا مما یظنون، و از اون چیزی که اینا به من گمان میکنن خدایا حسن ظن دارن منو بالاتر ببر خدایا. یعنی نگرانیشون بیشتر شد. حضرت حکیم علامه طحانوی رحمت الله تعالی میگه هر زمان من با تعریف و تمجید مردم روبرو میشم فوراً 10 تا از خطاها و ضعفهای نفس خودم رو جلوی ذهنم مرور میکنم، با خودم میگم تو این ضعف رو داری، تو این کمی رو داری، تو این کوتاهی رو داری، تو این عیب رو داری، به نفسم میگم تا خدایی نکرده این تعریف تملق مردم باعث نشه که در من یه سری آفتهای دینی رشد کنه و من این گوهر محبت الله تعالی که نصیبم شده با فضل و رحمتش از من سلب بشه. ببینید برای همین مولانا میگه او نگردد گرمتر از گفتشان، جان تاق او نگردد جفتشان. از شنیدن این همه تحسین و تعریف اونی که به یقین رسیده، به یه اعتماد و باور رسیده، گرمتر نمیشه، چالاکتر نمیشه. یه ده هستن ظرفیت پایین و یه ده هستن به قول معروف یه سری ضعف‌های شخصیتی دارن، تا دو نفر تعریفشون میکنه میبینی چاق میشن، باد میکنن، اصلا فراموش میکنه کیه چیه و در حقیقت چه ضعفایی داره. همین تعریف‌های مردم به قول معروف رو میبره به سمت نابودی، اصلا به سمت هلاکت میبره. احساس میکنه که واقعا این همه منو تعریف میکنن. شنیدید یه واقعی که بنده خدا خری داشت به هر دری میزد فروش نمیرفت، تا دست یه دلال یه حراف اونون که بلدن دیگه، اونم اومد این خره رو آورد تو بازار شروع کرد تعریف کردن، این نمیدونم انقدر یرقه میره، این نمیدونم یونجش کمه مصرفش پایینه، این نمیدونم سومش اینه، این نمیدونم یال و کوپالش اینه، تعریف 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 تعریف. همین بنده خدایی که خب خرش رو به هفت بازار برده بود و فروش نمیرفت، خودش اومد گفت که جناب، گفت بله، گفت دیگه پ پشیمان شدم نمیفروشم. یعنی چی؟ تازه داره مشتری ها میان، چرا نمیفروشی؟ که من نمیفهم این همه خوبی داره این. بعد حالا بیا اینو بفهمون که جناب این حرفا رو که این داشته میزده فقط به خاطر اینکه رد کنه بره این، واقعا اینا توش نیست. که نه 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 من نمیفروشمش، من نمیفهمیده این همه کمالات توشه، خرشو گرفت برد. حالا من میدونم تو نفسم چه ضعفایه، نماز صبح خوندن برام سخته، من حفاظت چشم برام سخته، من یه لقمه حرام خودم رو حفاظت کنم برام سخته، اما در این حال دوتا تعریف از مردم که میشنم واه واه و چهچه و بهبه مردم فراموش میکنم نفسم بده، بعد دیگه احساس میکنم بایزید بستامی زمانم و این سرآغاز همه بدی هاست. برای کی؟ برای اون افرادی که با دن و گمان دارن زندگی میکنن. اما یه انسانی که واقعا به یه درجه از یقین و اعتماد به الله تعالی رسیده، اون این تعریف ها یا مذمت ها براش برابره. بنابراین اون نگردد گرمتر از گفتشان، جان تاق اون نگردد جفتشان. او با اون تحسین کننده ها همسن خواه همراه نمیشه و هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه. که اینا تعریفم کردم برم سمت اینا دیگه، برم قاطی اینا بشم که اینا به هوادارام اضافه بشن. نه دنبال هواداریم ما، نه دنبال تعریف و تمجید مردمیم ما، اتفاقا اینا وقتمو میدزدن، اینا سرمایه عمرمو به باد میدن، اینا توان منو میگیرن. اینا اگه دور بر من زیاد بشن، اینا باعث میشن تضییع اوقات بشه، وقتم هدر بره. اینا باعث میشه که من به خیلی از کارهام نرسم، خلوتی با خدا نداشته باشم. بنابراین اصلا دنبال این هوادار نیست، دنبال این تعریف و تمجیدها نیست، دنبال این که چند نفر منو تایید کردن تایید دیگران نیست. مطمئنه من گوهرمو دارم، حالا میخواد تعریف کنه میخواد نکنه، میخواد بپسنده میخواد نپسنده. من که گوهر محبت الله، اونی که باید بپسنده پسندیده، اللهی که باید توفیق خلوت با خودش به من میداد داده، اللهی که توفیق عشق باری به من باید میداد داده، اللهی که باید توفیق سجده های طولانی در مقابل خودش به من میداد داده. حالا چند نفری هم منو تهدید کرد، یعنی تایید نکردن نکردن. یکی از این ریش سفیدا بود، معتمدین بود، خب اینا تو جامعه تجربه خیلی کسب کردن، تا یه سنی تایید مردم برای ماها خیلی مهمه، ولی آدم یه خورده که پا به سن میذاره و تجربهش کم کافی تر میشه، ولو اینکه تقواش هم زیاد نباشه، به این درجه میرسه که آقا مهم نیست. یکی از این معتمدین بود، ریش سفید، آدم با تجربه خبره ای بود، بهش گفتن که فلانی و فلانی و فلانی گفتن که تو آدم خوبی نیست. خب چیکار؟ نصف این شهر منو قبول ندارم، بگیرم یقم و چاک بدم برم بشینم آویزونشون بشم که آقا شما رو به خود منو تایید کنید، نصف این شهر منو قبول ندارم، چیکار؟ خیلی راحت از کنارش رد شد رفت، انگار نه انگار که اینو شنیده یا نشنیده. این حالا تو بحث تجربیات دنیاست که انسان به یه مرحله‌ای که میرسه بعد میبینه اصلا مهم نیست اینا، ولی اونی که به یه یقین رسیده، به یه اعتماد و باور از خدا رسیده، اون دیگه واقعا میدونه که اینا برای من چیزی نمیشه. که طرف میبینه به خاطر تایید مردم یه شبه توی یه تالار نیست، سطح زندگیش هم این نیست، خب ولی میاد بار قرض و بار قسط و بار شدید اقتصادی رو خودش ایجاد میکنه، یه شبه میخواد پوز بده توی تالار بزرگ، بریز به پاش میکنه تمام ثروتش رو یه شبه خودش دستی دستی تباه میکنه. که چی؟ بعد از اینکه جشن تموم شد، بعد حالا گوش وامیسته ملت چی میگن. بعد یه دفعه یکی میگه ریاکارتونه با تو رو کی آورده به این کارا، تو برو. بعد اینو میشته به نابود میشه، میره اون طرف تر یکی میگه قضا شور بوده، چقدر پولم داده بدبخت، تالارم گرفته ولی قضا شور بود، نابود میشه. میره اون طرف تر یکی میشته که مثلا میگه چاقوی ما چنگال ما که کثیف بودم شب آورده بود، اصلا نظم نداشتن اینا، نابود میشه. چون این از این طرف کل ثروتشو به باد داد یه شبه، از این طرف دیگه اینا براش نون و آبم نشد، حیثیت و آبرو هم نشد. این بدترین مدل زندگیه که انسان برای اینا زندگی کنه. اصلا همین برای نابودی انسان بسته دیگه، انسان دشمن دیگه لازم نداره که دنبال تایید مردم باشه فقط. ولی دوست الله تعالی وقتی که گوهر محبت الله تعالی تو دلش جا میگیره و مطمئن میشه که این گوهر نصیبم شده، حالا کی تایید کنه کی نکنه، کی بپسنده کی نپسنده، اینا برام مهم نیست. حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی یه داستان قشنگی رو میارن، میفرمان که یه عروسی زیبا، حسین، جمیل، شب اول عروسیش بود، یه ده خب زنا و پیر زنا اینا اومدن تو حجله قبل از اینکه خب عروسی تموم بشه. این عروسه که میدیدن خیلی اینا یعنی شیفتش میشدن، میگفتن عجب عروسه خوبی داره فلانی، عجب زیباست، عجب فلان، ولی عروسه همینطوری نشسته هیچ واکنشی نشون نمیدن، نه تاییدی نه تنکیری نه اظهار خوشحالی نه اظهار ناراحتی، همینطوری نگاه میکرد. آخر یکی از این پیرزنا جلو چشمش اینطوری کرد، گفت که فلانی حالت خوبه؟ میشنوی ما چی میگیم این زنا چی میگن؟ گاره خوبم میشنوم. گفت دارن تعریفت میکنن؟ خوب بکنن، من با اینا سر و کار دارم، من با پیرزنا میخوام یه عمر سر کنم، من میخوام اینا زندگی بشه برام، من دنبال اینم که داماد منو ببینه بپسنده، او اگر منو پسندید من خوشحال میشم، ولی اینکه شما 100 نفر پیرزن من نپسندید، پسند شما چه درد من میخوره؟ من الان تمام وجودم استرسه که داماد یه مرتبه تو خواستگاری منو دیده، حالا میخواد شب اول منو ببینه بپسنده یا نپسنده، من نگران اوه. او چی میگه؟ دوست الله تعالی بلا تشبیه اینطوریه، یعنی که تو جامعه تایید بشه یا نشه، جامعه چه حرفی بهش بزنن یا نزنن، اینا براش مهم نیست، مهم اینه که الله او رو بپسنده یا نپسنده. ساری جهان خلاف خوب پروان نچاییه، مد نظر مردی جانا نچاییه. یه شعری هست به زبان اردو میگه تمام عالم مخالف من بشن پروای نیست، مد نظر من مرضی اون جانانه هست، او بپسنده او قبول کنه او بپسنده، این بر من کافیه. حضرت حکیم علماء طانوی رحمت الله تعالی یه زمان اومدم بهش گفتم بابا با این طریقی که شما دارید زندگی میکنید و با بی‌پروایی در مقابل منکرات ایستادید، در مقابل بدعات ایستادید، در مقابل رسم و رسوم غلط جامعه ایستادید، دشمن خیلی پیدا میکنی ها، ممکنه طرفداراتو از دست بدی ها، ممکنه دیگه تو جامعه یه نفرم تو رو دیگه تایید نکنه. حضرت حکیم علماء طانوی آهی کشیدن فرمودن کاش کل این جامعه من رو قبول نکنن، یک الله منو قبول کن. آخه آخر کار که همینطوریه دیگه، آخر کار کل این جامعه کنار دهانه قبر رو من خاک میپاشن، بعد تو اون لحد منم و خدا، تو اون لحد اگر خدا منو پسندید دیگه اون موقع همه چیزم درسته، و اینا مردم خاکشون رو پاشیدن و هر کیم رفته دنبال کارش، 20 دقیقه بعد از دفن من حتی عزیزترین فرد منم کنار قبر من نیست، 20 دقیقه بعد دفنم همه رفتن، اینایی که قرار منو اون مرحله ول کنن، تو اون مرحله قراره به من خاکی بپاشن و پش کنن به من برن، من چرا برای اینا زندگی کنم؟ من سر و کار اصلی من با خداست، تو لحن مشکل اصلی زندگی من اینه که الله من اونجا بپسنده یا نپسنده، پس همین الان برای پسند الله زندگی کنم. اگر اینطوری شدی از همه این آشفتگی های ذهنی و فکری نجات پیدا میکنی، آزاد میشی، ذهنی آزاد اگه برای خدا زندگی کنی، اگه برای خدا زندگی کنی خدا قانون فطرت میده، خدا قانونی میده که برای رشد خودته، نفع این قوانین مال خدا نیست، من نکردم خلق تا سودی کنم، تا که بر بندگان جودی کنم، خدا حکم صادر کرده، اوامر نواهی به ما گفته، حلال حرامی به ما گفته، نه برای این که سود خدا توشه، نه این جود خداست، خدا میخواد اون کرامت و شرافتی که به داده بمانه برات، حفظ بشه برات، سود توه توش. اگه برای این خدا زندگی کردی، اوامرش رو اجرا کردی، از اون طرف اینا همه قوانین فطرته، نیاز بشریه، اینا رو رعایت کردی، چرا میگم معروف، چرا میگم منکر؟ معروف یعنی چی؟ یعنی شناخته شده، یعنی یه چیزی که فطرت بشری من اونو میشناسه و میپذیره. چرا میگم منکر؟ منکر یعنی چی؟ یعنی ناآشنا، به زبان ساده یعنی یه چیزی که برای فطرت بشری من ناآشناست. ماهی خشکی براش ناآشناست، تو خشکی طلاست، ثروته، کاخه، انواع سفره، انواع مأکولات، انواع مشروبات، ولی برای ماهی اینا ناآشناست. اینا منکره برای ماهی، ماهی با اینا زنده نیست. گوش من یه نیازی داره، اگر اون نیاز فطری گوش برآورده شد، این گوش نغمه های توش میاد که لذت میبره، کیف میکنه. ولی اگر طلا رو توش فرو کنی، بگه آی گوش نگاه کن طلا 18 یورو، ببین الان که ماشاءالله انقدرم رفته بالا که کسی نمیتونه بیاره پایینش، ببین من دارم تو گوشم طلا فرو کنم، بابا گوش چرک میکنه و فونت میکنه، تا اینو پس نزنه آروم نمیگیره، چون اصلا نیاز گوش طلا نیست. ما دو بعد وجودی داریم، یه بعدمون جسمانیه، یه بعدمون روحانیه. بعدهای جسمانیمون بله نیازاش هم از همین عالم جسمانی برآورده میشه، ولی یه بعدمون روحانیه. اون بعد روحانیمون با خیلی از این چیزهایی که تو این عالم دنیا از زرق و برقا و از تجملات ما میشناسیم اون ناشناه. اون از غذاش چیز دیگه است، خوراکش چیز دیگه است، زنده به چیزی دیگه است. بنابراین دوستان الله تعالی براش اینا یکی از دوستان خدا از یه جایی داشت رد میشد، بعد یه فردی پیدا شد به این دوست خدا گفت ای دروغگو، ای کذاب، ای فریبکار، چند تا حرف تند و تیز بهش زد. دوستان خدا در عصر خودش اینطوری بودن. امام محمد غزالی رحمت الله تعالی تو عصر خودش احیاء العلومش رو آتش زدن، بدترین جفاها رو بهش کردن. از یک طرف حسد علمای عصرش، همترازانش، از یه طرف یه عده افرادی که به هر حال اون شناخت دینی کافی رو نداشتن و ناقدری عالم معاصر خودشون رو میکردن، همه اینا دست به دست هم دیگر داده بود، بدترین جفاها رو به غزالی کردن. اما احیاء العلوم هنوز زنده است، نام غزالی هنوز زنده است، اون مخالف ها همه نابود شدن. امام بخاری رو چند مرتبه، امام بخاری از صح الکتب بعد کتاب الله، چند دفعه از منطقش جلاوطن کردن، تبعیدش کردن. دفعه آخر میخواستن به سمرقند تبعیدش کنن. کی؟ هم ترازاش، هم عصراش، همونایی که دوروبرش بودن و نمیتونستن تحملش کنن. دفعه آخر میخواستن به سمرقند تبعیدش کنن، از سمرقند نامه آمد که شما محترمید، شما عالم بزرگی هستید، ولی اینجا هم یه عده مخالفینی دارید که بر علیه شما دارن توطئه میکنن، فعلا اینجا نیاد که شرط اینجا هم مساعد نیست. امام بخاری آخر توی دشت برهوتی دست به سمت خدا دراز کرد که خدایا، ماه رمضان بود، دست دراز کرد که خدایا دیگه منو بگیر و ببر، دیگه من از این دنیا خسته شدم، دنیا با همه وسعت برام تنگ شده، والله تعالی موتش داد. ولی بخاری نامش زنده است، کتابش هم زنده است. ولی اون کسایی که باش مخالفت کردن و خواستن نامش رو بلند نکنن، امروز اونا کجان؟ به هر حال این دوست خودم داشت میرفت، یه ده از آن افرادی که خب به هر حال هستن، این دست افراد در طول تاریخ بودن، شروع کردن به بدگویی همین عالم، این دزده، این نمیدونم فریبکار، این نمیدونم کذاب، حرفا زدن. اون بزرگ واکنشی بهشون نشون نداد. چند نفر از اون متعلقین و مریدها خواستن باش برخورد کنن، بعد این گفت نه، نکنید باشون برخورد. حضرت شیخ الاسلام چند وقت پیش فرمودن ما توهین رو جواب نمیدیم، ولی تهمت رو جواب میدیم. توهین بکنن، هر کی میخواد بکنه با توهین شخصیت خودش رو معرفی میکنه. ما قرار نیست در مقابل هر توهینی فوراً واکنش نشون بدیم، اما تهمت رو جواب میدیم. به هر حال اینا که شروع کردن بدگویی کردن، چند نفر از این مریدا و متعلقین می‌خواستن واکنش نشون بدن. اون بزرگم خب تو اون قلبه روحانیت و معنویت خودش بود دیگه، یه چیزی که در حد خودش بود از خودش نشون داد، گفت ببین اینا دارن بدم میگن، یه حرفایی میگن که شما فکر میکنید تو من نیست، ولی از اون طرف دیگه نیم ساعت پیش دیدید توی جای جلسه ای رفتیم، اونا گفتن عارف بالله ولی دوران مستجاب الدعوه، لقبای گنده گنده به من دادن، اونم تو من نبود. اگه قراره با اینا برخورد کنیم که اینا تو من نیست چرا به من میگن، خب اونام تو من نبود، با اونام باید برخورد بشه. پس این نه اون مهمه نه این مهمه، مهم اینه که من تو مسیر بندگی باشم. ول کنید اینا رو، بندگیتون رو بکنید. ببینید وقتی خود فرد مطمئن از گوهر ولایت و دوستی خدا تو سینش به یه یقین رسیده، این دیگه براش مهم نیست، مدهدم اصلا براش مهم نیست، موافق و مخالف اصلا براش مهم. ها دشمن تراشی نکنیم، دستی دستی برای خودمون دشمن درست نکنیم که بگیم ما خیلی شجاعیم. نه، این چیز غلطیه. همونطوری که دوستی های نابجا بده، چون باعث تضییع عمر انسان میشه، باعث میشه که استعداد و توان آدم توی یک مسیرهای علکی صرف بشه، همونطور آدم دشمن هم داشته باشه، دغدغه ذهنی داره، فکری داره، باشون درگیر میشه. لذا دنبالش نباشیم که درست کنیم برای خودمون. اما اگه درست هم شد پروا نکنیم، نه اون مهمه نه این مهمه. بنابراین اون نگردد گرمتر از گفتشان، جان تاق اون نگردد جفتشان. از اون حرفایی که اونا میزنن یه متأثر نمیشه، گرمتر و چالاکتر نمیشه، بعد نمیگه با اینا همراه بشم که اینا جز هواداران بشن، اینا منو تایید کنن. و همی گویند او را گمرهی، یه دم پیدا بشن بهش بگن تو گمرهی. و همی گویند او را گمرهی، کوه پنداری تو برگ کهی. تو خودتو کوه تصور کردی، تو برگ کاهی هم نظر ما بیشتر نیست، بازم براش مهم نیست. اونجا تایید شنید، تعریف شنید، تحسین شنید، براش مهم نبود. اینجا آمد یه دم بهش گفتن جناب از نظر ما تو گمراهی، از نظر ما تو خودتو کوه تصور میکنی، کاهی بیشتر نیستی، بازم براش مهم نیست. ور همی گویند او را گمراهی، کوه پنداری و تو برگ کهی، اون نیفتد در گمانت طعنشان، اون نگردد دردمند از ذعنشان. این کسی که به مقام یقین رسیده از نکوهش این نکوهشگران به تردید نمیفته، به شک نمیفته. چرا به من اینطوری گفتن؟ چرا به من این کار کردن؟ من باید الان در حقیقت به اینا ثابت کنم آدم خوبیم؟ نه، او نگردد دردمند از ذعنشان و از عدم توجه اونها، بی توجهی اونها آزرد خاطر دردمندم نمیشه. بلکه گر دریا و کوه آید به گفت، گویدش با گمرهی گشتی تو جفت. اگر حالا انسان ها که بماند، کوه و دریا هم بهش بگن تو گمراهی، از کنار کوه رد بشه، کوه بشه که گمراهی، دریا رد بشه، دریا بهش بگه تو گمراهی، هیچ یک ذره نیفتد در خیال یا به طعن طائنان رنجور حال. به اندازه ذره دچار خیال و گمان نمیشه و از زخم زبان سرزنشگران اصلا پریشان حال نمیشه. مثال رنجول شدن آدمی به وهم تعظیم خلق و رغبت مشتریان به وی و حکایت معلم. یک آمد تنظامیز رو مولانا بیان میکنه از اینایی که اساس زندگیشون به همین تردیدها و دن و گمانه هاست. یه استادی سر کلاس آمد درس میداد، خیلی به وقتش مقید بود، شاگردایی داشت که خب شاگردا اومد اینطوری، یه روز استادشون سر کلاس نیاد، فست و رب الکعبه، رستگار شده برو استاد نیومده. ای اومده که تو ضرر میکنی، ولی خب اون گمانش هم اینه که، ولی این استاد انقدر مقید بود که اصلا کلاسش ترک نمیشد. آخر توی کلاس چند نفر بودن، آدمای شوخ و شنگه و آدمای زبر و زرنگی بودن. اینا گفتن بیا یه کاری کنیم استاد دیگه نیاد چند روزی، خسته شدیم که، و چیکار کنیم؟ مثلا بریم یکی یکی به استاد بگیم مریضی، چرا مریضی؟ چرا رنگت پریده؟ چرا صدات گرفته؟ چرا چشمات سرخه؟ چرا استاد تب داری؟ هر یکی هم طور سوال کنی، یه پالس منفی بهش بدیم، بگیم ببینیم چی میشه. حالا میخوان سر استاد این بلا رو در بیارن. مولانا برای کی این مثال میاره؟ به اون افرادی که هنوز به اون باور، به اون یقین نرسیدن، توی تردید و شک دارن زندگی میکنن و حرف مردم روشون تأثیر میذاره و حرف مردم یا اونا رو ناامید میکنه، زمینگیر میکنه، یا حرف مردم اونا رو دچار عجب و خوششیفتگی میکنه که کسی نمیتونه جلوشونو بگیره. این دست افراد رو مولانا با این طنز میخواد حقیقت حالشون رو بیان کنه. کودکان مکتبی از استاد رنج دیدند از ملال و اجتهاد، خسته و دلتنگ شدند از بس استاد هر روز می آمد. مشورت کردند در تعویق کار تا معلم در فتد در استرار. خواستند که به خاطر متوقف کردن و تعویق کار گفتن به یه توتعه بکنیم، چون نمی آید ورا رنجوری که بگیرد چند روزی او دوری. این که مریض نمیشه که چند روزی مریض بشه و بیفته خونه نیاد. تا رحیم از حبس و تنگی و وکار هست او چون سنگ خارا برقرار. اصلا مریض نمیشه که و مثل یک سنگ سفتی از جاش تکون نمیخوره. آن یکی زیرکتر این تدبیر کرد که بگوید استاد چونی تو زرد. یکی تدبیر کرد از اینا، گفت من میرم پیش استاد میگم رنگت پریده، رنگت زرد شده، خیر باشد، رنگ تو بر جایی نیست، این اثر یا از هوا یا از تبیست. اما اشکال نداره، احتمالا هوا به هوا شدی یا یه خورده تب داری استاد. این حرفو زد موقعی که سبقش رفت، درسش رفت تحویل بده، فقط همینو گفت استاد. گفت بلند شد دیگه، تمام رفت دنبال کارش. اندکی اندر خیال افتد از این، تو برادر هم مدد کن این چنین. من اینو که بگم به شک میفته، بعدی تو هم برو یه چیزی بگو. بعد بگو استاد چرا لبات خشک، تو بعدی برو بگو استاد چرا به قول من چشمات سرخه. اینجوری چون درایی از در مکتب بگو خیر باشد استاد احوال تو. آن خیالش اندکی افزون شود که خیالی عاقلی مجنون شود. خیلی عاقلا بودن با همین ظن و گمان آخر دیوانه شدن. آن سوم وان چهارم و پنجم چنین، در پی ما غم نمایند و حنین. اینا همه اظهار همدردی و غمخواری با استاد بکنیم تا چو سی کوتک تواتر این خبر، متفق گویند یابد مستقر. 30 نفر این کارو بکنیم، هی بگیم تا 30 تا بشیم، تا این دیگه به استاد یقین شه، اعتماد بشه که دیگه بله واقعا یه چیزی هست. هر یکی گفتش که شاباش ای ذکی، باد بختت بر عنایت متکی. همینو گفتم باه باه، عجب مشوره قشنگی تو دادی، واقعا بخت و اقبال بر عنایت حق استوار و مستدام باشه، واقعا مشوره قشنگی دادی تو. متفق گشتند و در عهد وثیق که نگردانند سخن را یک رفیق. گفتن آقا نکنه یکی بره اونجا پیش استاد ما رو لو بده. بعد از آن سوگند دادو جمله را تا که قمازی نگوید ماجرا. همه را هم قسم دادن، متفق شدن که یه سخنچینی با نره اینو بگه که آقا این توته است. رای آن کودک بچربید از همه، عقل او در پیش میرفت از رمه. به مشوره این عمل کردن و گفتن آقا حرف همین. آن تفاوت هست در عقل بشر که میان شاهدان اندر صور. و همونطور که ما بین زیبارویان با هم تفاوت هست، یکی صورتاً ملیحتر، زیباتر، دلرباتر از دیگری، عقول بشری هم مراتبی دارن، بالا پایین دارن، نوسان دارن. زین قبل فرمود احمد در مقال، در زبان پنهان بود حسن رجال. برای همین نبی ما فرمودن که زیبایی انسانها زیر زبان اونها نهفته است. یعنی وقتی که حرف میزنه از حرف زدنش عقلشو میتونی تخمین بزنی که کلماتش، جملاتش توش چقدر فهمه، توش چقدر دکه. و اینجا باز مولانا یه اختلافی ما بین معتزله و اهل سنت و جماعت هست، میخواد این مسئله رو بهش بپردازه که عقول انسانها در یه سطحی خلق میشن فطرتاً یا نه بعدن اینا تو زندگی میفتن با تعلیم و تعلم با یه سری اسباب رشد میکنن یا نه در خلقت اولیه هم اینا بالا پایین دارن، یعنی ممکنه یکی بالاتر یکی پایین تر باشه. یه بحثیه که این خوب مفصله، بنده میخورده سردردم، بقیه انشالله باشه برای جلسه آینده. انشالله شبا هم کوتاهه، نشه که به یه مستحبی مشغول شیم و نماز صبح دستمون بره. درودی بخوریم. لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الكريم، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا اله الا انت سبحانك ما شكرناك حق شكرك لا اله الا انت سبحانك ما عرفناك حق معرفتك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا خالق أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام اللهم استر عوراتنا آمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا آمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا آمن روعاتنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا رب إن نشست ما إن جلسي ما إن قفتنها إن شنيدنها إن مشق التمرين صحبة مشايخ بزرگان رو الله بجاي آسل بدرگاه خودت قبول بفرما إلا ضعفها كميها كوتايها غفلتها بدنيتها بينيتها رو الله بكرم خودت عاف بفرما يا الله إن جلسي ما مقبوليت بدي يا الله كرم كن يا الله بكرم خودت يا الله بزيبر قبول آراست بفرما يا الله بپذير يا الله باعث بيداري و باعث تحول در كل امت بفرما براي الناس النسل هاي آيند تا قيامت الله يرو قبول بفرما الله صدقه جاريه باقيات الصالحات بگردن يا الله و يا رب يا الله شرائط امت شرائطي بسيار بحراني و شرائط بسيار بدي شده يا رب يا الله تو بعدي بقاي ان دين نصرة ان دين رو الله تو كردي يا الله وما هم با اعتماد بر تو با تكيه بر تو الله داريم حركت ميكونيم ميگيم يا الله اما يا الله تكيه گاه ما توي پناه گاه ما توي امید ما توي يا رب تو خود ما رو نصرت بفرما مدد بفرما اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم امكرنا ولا تمكر علينا اللهم امكرنا ولا تمكر علينا الله تو خودت مسلمان ها رو در تمام بلاد اسلامی عرب و عجم مشرق و مغرب این زمین الله نصرت عنایت بفرما الله رجال و مردانی که بتونن این خاکستر غفلت رو غبار غفلت رو از دلهای مسلمان ها دور کنن و یا الله دو مرتبه این امت رو یا الله تکانی بدن بیدار کنن یا الله اون مردان اون رجال رو الله نصیب بفرما یا الله اون مجددان اون مصلحان و اون یا الله مجاهدان که بتونن دو مرتبه یا الله امیدی در ناامیدی های امت باشن یا الله مشعل هدایتی در شبهای تاریک این امت باشن الله اون رجال رو تو تربیت کن اون رجال رو تو دو مرتبه به امت هدیه کن یا رب ما ضعیفی، سر تا پای ما فقره، سر تا پای ما نیازه، سر تا پای ما عاجزیه. الله ما غیر از تو کسی رو نداریم. یا الله یا الله، غیر از تو ملجا و منجایی نیست، مفری نیست، پناه گاهی نیست. یا الله یا الله، امید ما به تو یا رب. الله تو ما رو نصرت بفرما. يا معين المؤمنين أعنا، يا معين المؤمنين أعنا، يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا ذا الجلال والإكرام. يا الله مسلمان أهل قزر نصرة آيات بفرما. يا بديع العجائب بالخير، يا بديع أرنا عجائب قدرتك في غزة. اللهم أرنا عجائب قدرتك في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. الله تخدت يا الله ونخاران وبرادران الدينية ما حستان زير الظلمها وزير تشك مهادران لهمشان. يا الله فرياد رسيقي رستن نذاران. الله تو فریاد رسی بفرما. الله تو دستگیری بفرما. الله از روزی که جهاد از ما امت ترک شد یا الله، و از روزی که الله ما امت به حب دنیا، حب شهوات، حب پست و مقام ها، حب زر و ثروت دنیا مشغول شدیم یا الله، و از روزی که از مرگ در راه تو ترسیدیم یا الله، دشمن بر ما مسلط شد و خوف ما و رعب ما، هیبت ما از دل کفار بیرون رفت. الله تو خودت مسلمان ها رو نصرت کن یا الله، و یا الله ما رو تنها نگذار. اللهم انا نجعلک فی نحور اعدائنا و نعوذ بک من شرورهم. اللهم انا نجعلک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم نعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم اكفنا، اللهم اكفنا، اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا حي يا غيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا وارحم الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشف الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن له بأهل. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، إنك جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سهل لنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا ذا الجلال والإكرام. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة السيد الأبرار، سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة السيد الأبرار، سهر. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلام والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. واطمس على وجوه أعدائنا، واطمس على وجوه أعدائنا، واطمس على وجوه أعدائنا، يا ذا الجلال والإكرام. الله در این جمع ما هر کس هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره، الله حاجات رو برآورده بفرما. الله مشکلات رو حل آسان بفرما. الله اموات ما رو ببخش و بیامر در جوار بهترین رحمات و خودت جا عنایت بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، و تب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين رحمتك.